چون که تا ابد هستیم به هستی تو بسته. ای ایران ایران، دور از دامان پاکت دست دگران بدگوهران. ای عشق سوزان، ای شیرین ترین رویای من، تو بمان در دل و جان. ای ایران ایران، گلزار سبز دور از پاراج خزان جور زمان. ای مهر رخشان، ای روشنگر دنیای من، به جهان تو بمان. در روح و جان من میمانی ای وطن، به زیر پا فتادان دلی که بهر تو نلرزد. شرح این عاشقی ننشیند در سخن، که بهر عشق بالای تو همه جهان نیرزد.
اقتدار ملی، ارتقا، پویایی و بالندگی جمعیت جوان، ثروت خاموش، برنامه ای از شبکه رادیویی اقتصاد. گفتمان پیشینی از آسیب‌های اجتماعی، توانمندسازی جمعیت در جهت ایجاد اشتغال مؤثر و مولد، رصد مستمر سیاست‌های جمعیتی در ثروت خاموش، جمعه ها ساعت 15 از شبکه رادیویی اقتصاد، موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
نگاهی به ذائقه مصرف کننده.
هر پنجشنبه ساعت 14 بر مدار مصرف. واکاوی ذائقه مصرف کننده با نگاهی به فرهنگ مصرف. موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز،
رادیو تخصصی اقتصاد.
دانش، اطلاعات، تجربه، سه رکن اصلی برای رسیدن به خودباوری و ایمان. ایمان به سازندگی، تلاش و نوآوری. رادیو اقتصاد، رسانه‌ای برای آنان که به ایرانی آزاد و سربلند می‌اندیشند. رادیو اقتصاد برای آنان که ایران را همیشه بر قله‌های افتخار می‌خواهند.
خاک تو سشوار از عطر بهشت، ای وطن، این سرزمین سرفراز، تا ابد بر قله‌های افتخار، پرچم بشکوه تو در اهتزاز، پرچم بشکوه تو در اهتزاز.
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز،
رادیوی تخصصی اقتصاد.
بر مدار مصرف،
به نام خدا و سلام بر شما مردم ایران، خیلی خوش آمدید به رادیو اقتصاد، برنامه برمدار مصرف. در برنامه امروز برمدار مصرف بخوایم بریم سراغ محیط زیست، اینکه چقدر محیط زیست برای ما مهمه و چقدر در قبال این موضوع بسیار مهم که آیا اساسا مهم هست یا نه، چقدر ما احساس مسئولیت میکنیم. ما شهروندان ایرانی، مهمان گرانقدر ما در استودیو سرکار خانم ژیلا مهدی آقایی هستند، مدیر کل محترم دفتر مشارکت‌های مردمی و مسئولیت‌های اجتماعی سازمان حفاظت محیط زیست. شماره پیام کوتاه ما 30367 و تلفن گویای 24 ساعته این شبکه 27862098. 30162 شماره پیام کوتاه روابط عمومی سازمان صدا و سیما هم از این لحظه در اختیار شماست. خانم مهدی آقایی خدمتتون سلام می‌کنم.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما دستاندرکاران محترم و شنوندگان عزیز برنامه.
خیلی متشکرم خانم مهدی آقای. من همیشه وقتی از محیط زیست صحبت میشه یه بررسی مقایسه‌ای میکنم، کشورهای دارا با کشورهای ندار رو. من نمیگم کشورهای ثروتمند، چون میتونه آدم ثروت داشته باشه اما از اون ثروت استفاده نکنه، اما میگیم دارا یعنی میدونه که چی داره و داره ازش استفاده میکنه. نگاه میکنیم کشورهایی که خودشون رو دارا میدانند، بنابراین وقتی یک نشستی برگزار میشه، نشست اقتصادی که برای همه دنیا مهم به اون نشست، فعالان محیط زیست میان و اعتراض میکنن به موضوع اوزون، به گازهای آلاینده و هزار و یک دغدغه دیگر محیط زیستی که ما خیلی وقتا اصلا نشنیدیم اینا چیان و نمیدونیم که چی هستن. در این حال در کشوری که طبیعت چهار فصل داره، جنگل‌ها رو نابود کردیم، به محیط زیستمون طور که باید توجه نمی کنیم، تو هیچ حوزه‌ای توجه نمی کنیم و اساساً گویی محیط زیست برای ما یک فانتزی است. و وقتی مثلا میشنویم که یه نفر سگی رو آزار داده، شاید خیلی برای اون حساسیت نداشته باشه. نمیخوام بگم اصلا مهم نیست، توی همچین فضایی داریم زندگی میکنیم. چقدر اینها ربط به موضوع تولید ثروت در کشور داره؟ یعنی مردمی که در رفاه باشن حتما محیط زیست هم میتونه براشون دغدغه باشه. چقدر برمیگرده به فرهنگ عمومی ما و ما اگر بخوایم مردم رو در قبال محیط زیستی که دارن توی زندگی میکنن مسئولیت پذیر کنیم، با چیکار کنیم؟
بله دقیقاً. اول با نام خدا شروع میکنم و در واقع یاری میگیرم از خدای طبیعت برای صحبت در مورد طبیعت.
خواهش میکنم.
واقعیت این است که در واقع دو بخشی که فرمودید، کشورهای دارا و حالا اونهایی که دارایی کمتری دارن، اگر این دارایی رو دارایی فرهنگی بنامیم، به یک شکلی باید این مسئله رو در واقع بررسی کنیم و راجع بهش صحبت کنیم، و اگر دارایی رو ثروت بنامیم، به نوعی دیگه باید در موردش صحبت بکنیم. به هر حال در هر صورت اون چیزی که باعث میشه یک ملتی محیط زیستش رو در واقع پاسداری بکنه، در درجه اول قطعا اون غنای فرهنگیه، که البته این غنای فرهنگی طبیعتا بر میگرده، من رو توضیح بیشتری خواهم داد، به بخش اقتصاد و ثروت و اینکه ملتی از نظر اقتصادی در رفاه بیشتری باشه حتما ارتباط داره و به این برخواهیم گشت. اما این رو من ابتدا عرض بکنم، شاید همه دنیا، حتی اونهایی که دارا هستن، حتی اونهایی که الان توسعه یافته محسوب میشن، هم در زمانهای قبلتر از این زمانی که در واقع صنعتی شدن داشته آغاز میشده و اونها هم به سمت صنعتی شدن گام برداشته بودن، اونجا هم محیط زیست دچار مشکل شد. اما یک جایی به این نتیجه رسیدن که بدون حفظ محیط زیست، توسعه صنعتی قطعا یه جایی کشور رو از پا در خواهد آورد، قطعا یک جایی مشکلاتی رو به وجود خواهد آورد که چندین برابر اون هزینه صنعتی شدن رو باید برای رفع اون مشکلات هزینه بکنند. بنابراین همجور که اصلا توجه بکنید، روز جهانی محیط زیست، روز جهانی زمین، همه اینها برمیگرده به این که به این نقطه رسیدن که باید به زمین توجه کرد، باید به محیط زیست توجه کرد و اتفاقا این توجه هم باید جنبه عمومی پیدا بکنه.
آیا چیزی، اینها چیزی بیش از یاد کردن هست؟ یعنی میتونه چیزی بیش از یاد کردن باشه؟ من مشخصا جامعه خودمون رو عرض میکنم.
بله، اما در جامعه خودمون این رو عرض بکنم خدمت شما، در جامعه ما خودتون هم میدونید به هر حال، با چون همه ما به نوعی با مردم و جامعه اطراف خودمون ارتباط داریم که یک نمودی از جامعه بزرگ ایرانی هستند، توجه به محیط زیست در چند سال اخیر طبیعتاً بیشتر از گذشته شده. ما یک سالهایی شاید اصلا واژه محیط زیست برای خیلی از مردم اصلا ناشناخته بود و حتی ما به عنوان کسانی که در محیط زیست کار میکنیم باید توضیح میدادیم که محیط زیست کجاست که ما در اونجا مشغول فعالیت هستیم. خوشبختانه خب این دید تغییر کرده و مردم نسبت به گذشته با محیط زیست، با واژه محیط زیست، با اهمیتش آشناتر شدن. اما هنوز تا رسیدن به اون نقطه ای که مردم بدونن که محیط زیست برای ادامه حیات چقدر میتونه مؤثر باشه و اصلا فاکتورهای محیط زیست، فاکتورهای زندگی محسوب میشن، خیر هنوز فاصله داریم.
یعنی ما با محیط زیست نگاه، یعنی برخورد فانتزی الان نداریم؟
از جانب مردم میفرمایید،
هم مردم هم مسئولان، مشخصا سازمان حفاظت محیط زیست.
سازمان حفاظت محیط زیست حقیقتا نه، به هر حال سازمان حفاظت محیط زیست سالهاست داره تو این بخش کار میکنه، سالهاست که در حوزه های مختلف محیط زیست ورود مستقیم داره.
من مثال براتون بزنم خانم مهدی آقایی،
خواهش میکنم.
ببینید رئیس سازمان که عوض میشه،
بله،
معاون رئیس جمهور دیگه،
بله،
تعداد NGO هایی که
بله
تو حوزه محیط زیست دارن فعالیت کنن، چون میدونید NGO بهترین راه جلب و جذب مشارکت مردم دیگه، تعداد NGO های این سازمان شاید به یک سوم تغییر پیدا میکنه. حالا من نمیخوام میگم از کدام رئیس سازمان به کدام رئیس
متغیر هست، منظورتون هست
یا مثلا دغدغه محیط زیست در یه دوره یه چیزه، با تغییر رئیس سازمان مثلا مشخصا الان آقای کلانتری هستن میگن آقا مشکلات محیط زیست محیطمون فقط آبه، ما مشکل دیگه ای نداریم، یعنی مشکلات دیگه قابل حله، میشه حلش کرد، پس میتونیم به عنوان یک دغدغه بزرگ بهش نگاه نکنیم، اما مشکل ما فقط آبه. یعنی به آلودگی توجه نمیشه، به جنگل توجه، نه اینکه توجه نشه، از اولویت میفته، چون بالاخره ما تو محیط زیست وقت صحبت میکنیم اولویت، اهمیت یا فوریت دیگه، چون میگه فوریت و اهمیت ما و حتی اولویت ما هر سه باید آب باشه. آیا مثلا مشکل زیست محیطی ما الان آبه؟ با توجه میگم ما دو ساله با ترسالی مواجهیم، میخوام میگم نگاه ما فانتزی نیست.
البته من این رو چون مثال فرمودید یک توضیح بدم خدمتتون، و اگر ایشون در بعد ورود بحران آب رو مثال زدن و مهم در واقع بوده،
مهمه مثلا؟
بله خیلی مهمه. چرا؟ آب رو ما فقط آب در نظر نباید بگیریم، آب خودش یک فاکتور مهمی هست برای محیط زیست. به طب ببینید حتی حیات جانوریش به این بستگی داره، حیات گیاهیش به این بستگی داره. خود آب رو یعنی صرفاً به این که فقط ما مسئله آب توجه میکنیم نیست، خودتون هم میدونید بسیاری فاکتورهای دیگر محیط زیست به آب و خاک ربط دارن.
زنده باشید خانم مهدی آقایی، مدیر کل محترم دفتر مشارکت‌های مردمی و مسئولیت اجتماعی سازمان حفاظت محیط زیست. در ادامه برنامه برمدار مصرف به این موضوع، یعنی مسئولیت‌های اجتماعی ما شهروندان در قبال محیط زیست، بیشتر خواهیم پرداخت و سازوکارهایی که خانم مهدی آقایی معتقدند نگاه به اونها الان فانتزی نیست.
با هم بیاموزیم.
هر روز صبح که از خواب بیدار می شویم، کمی، فقط کمی از توجه خود را معطوف کنیم به نور، به نعمت بی دریغ خدا و زیستن در کشوری که در هر زمان از سال بهره‌مند است از دستان سخاوتمند آفتاب و درک کودکانمان از دریا، از زمستان، از برف، از کوهستانها، جنگلها، از تابستانهای پر التهاب جنوب زیبا و شرجیها. عمر ما در دستان طبیعت و عمر طبیعت در دستان ماست.
شنونده برمدار مصرف هستید از رادیو اقتصاد. موضوع برنامه ما مسئولیت اجتماعی مردم در قبال محیط زیست است. خانم ژیلا مهدی‌آقایی، مدیر کل محترم دفتر مشارکت‌های مردمی و مسئولیت‌های اجتماعی سازمان حفاظت محیط زیست، برای ما از این مسئولیت اجتماعی میگن و اینکه چطور میشه این مسئولیت اجتماعی رو تقویت کرد. خانم مهدی‌آقایی، در فراز نخست برنامه اشاره کردید به اینکه مردم مثل گذشته مواجهه‌شون با محیط زیست متفاوت شده، یعنی مثل گذشته نیست. چیکار باید بکنیم که این تفاوت بیشتر مشهود بشه؟
بله دقیقاً. از دو مبحث اگر اجازه بفرمایید به مسئله بپردازیم. بحث اول این که بحث اقتصاد مردم بسیار مهم هست در پرداختن به مسئله محیط زیست، چون به هر حال میدونید اگر فقر اقتصادی وجود داشته باشه، اگر مردم واقعا در بدیهیات در به واقع معیشتشون مشکل داشته باشن، طبیعتاً محیط زیست اونجا نمیتونه دغدغه اول برای مردمی باشه که هنوز دغدغه نان دارن. به طبع اونجا ما مشکلات فراوانی خواهیم داشت. اما به هر
یعنی محیط زیست مناطق محروم ما با چالش مواجهه؟
مناطق محروم، حتی تو خود تهران، شاید در مناطق
حاشیه‌ای مثلا.
بله دقیقاً. بله. طبیعتاً همینطور هست، یعنی در تمام دنیا هم همینطوره. مسئله معیشت وقتی دچار مشکل هست، طبیعتاً نمیتونیم انتظار داشته باشیم شخصی که دغدغه نان شب داره، استفاده یا عدم استفاده بر مثلا از پلاستیک براش در واقع ارجح باشه و یا به اون توجه ویژه داشته باشه. اما واقعیت این هست که ما باید این آموزش های محیط زیست در واقع وظیفه ماست در درجه اول، و اتفاقا وظیفه دفتر خود مشارکت و مسئولیت اجتماعی است که آموزش های عمومی محیط زیست رو برای جامعه تو برنامه‌اش داشته باشه، که البته این میتونه از طریق رسانه ها، از طریق مطبوعات، از طریق فضای مجازی، از هر طریقی که بشه مردم رو با اولویت های محیط زیستی، با اهمیت محیط زیست آشنا کرد. شاید یکی از دلایلی که خیلی توجه به محیط زیست در درجه اول اهمیت شاید شماری از مردم نیست، به این دلیل که نمیدونیم اگر هوا نباشه ما یک دقیقه هم نمیتونیم زندگی کنیم، اگر آب نباشه ما بیش از چند روز نمیتونیم زندگی کنیم.
میدونیم اما باور نمیکنیم.
باور نمیکنیم دقیقاً.
چطور میشه این رو تبدیل به باور کرد خانم مهدی؟ ما سالهاست که از این موضوع داریم صحبت میکنیم. من سوال میکنم چون محیط زیست خیلی دامنش گسترده است، ما هی تلاش میکنیم اشاره های مختلف میکنیم برای اینکه ببینیم این مشارکت باعث چطور اتفاق میفته.
من فقط یک مثال رو چون متناسب با نوع برنامه شما هست از مصرفگرایی بزنم.
بله.
ببینید مصرفگرایی خودش که از ریشه های بزرگ ضربه محیط زیست و در واقع اصلا نابودی محیط زیست است. چرا؟ مصرفگرایی باعث میشه که فعالیت های صنعتی گسترش پیدا بکنن. فعالیت صنعتی گسترش پیدا میکنه، در واقع کارخونه های بیشتری ایجاد میشن، سوخت بیشتری مصرف میشه، انتشار گازهای گلخانه‌ای افزایش پیدا میکنه، گرمایش زمین اتفاق میفته و همه اینا دست به دست هم میده و محیط زیست رو رو به نابودی سوق میده. این فقط به عنوان یک مثال هست. یعنی همین که بتونیم روی در واقع الگوی مصرف جامعه، روی در واقع روش زندگی مردم بتونیم برنامه ریزی بکنیم، خودمون یک یعنی کمک بزرگی کردیم به کاهش معضلات محیط زیست.
متشکرم خانم مهدی‌آقایی. دو سالی است که ما با ترسالی مواجه هستیم.
بله.
یعنی سه سال پیش 80% تالاب‌های ما خشک شده بود.
بله.
سازمان وزارت محیط زیست اگر ترسالی اتفاق نمی‌افتاد چه برنامه‌ای برای کمک به احیای تالاب‌ها داشت؟ این دوستان خوب ما مردم.
ببینید، البته دفتر تالاب‌ها سازمان یک محیط زیست، یه معاونت محیط زیست دریایی داره.
من می‌دونم. ببینید من برنامه‌هاشون می‌دونم تو حوزه مثلا تخصصی شما نباشه. اما مثلا من از تالاب به عنوان دوست خوب مردم یاد کردم. قاعدتا این میتونه تبدیل به فرهنگ میشه توسط دفتری که جنوالی الان مسئولیت رو داره، دفتر مشارکت‌های مردمی. واقعا چیکار میتونستیم بکنیم تو این زمینه؟ میدونم محیط زیست بودجه نداره که این کار انجام بده، قاعدتا در تعامل با سازمان‌ها و نهادهای دیگه باید این کار رو انجام بده، اما تو حوزه مشارکت‌های مردم چیکار میتونید بکنید؟
اصولا همه فعالیت‌های محیط زیست همینطور هست. همین استفاده بله. از آب می‌کنیم، همینطور
مثلا میگن محیط ایست تا محیط زیست. خیلی از فعالان اقتصادی محیط زیست و محیط ایست میدونن چون اجازه فعالیت صنعتی رو نمیده تو شهرها.
همین نشون میده که محیط زیست چه مشکلاتی رو داره.
بله.
اگر یک جایی جلوی توسعه صنعتی رو بگیره با این واژه مواجه میشه. اگر بخواد نگیره در واقع اون هم، یعنی اونها هم در یک جایی
میگن مانع رشد صنعت شده.
بله. نمیتونه مانع رشد بشه و یک جایی هم نمیتونه، یعنی باید جلوی تخریب ها رو بگیره. که البته برای همه اینها قوانینی هست که با تعصیب از به اون قوانین میشه به هر حال یک حرکت رو به رشدی در توسعه صنعتی داشته باشیم، اما با کمترین تخریب محیط زیستی.
مثلا توی کشور توسعه یافته اگر از مثلا خاکستر سیگارتو از ماشین بیرون بندازی یا آدامستو بیرون بندازی بالغ بر 200 پوند یا 200 یورو تو رو جریمه میکنن. یعنی کاری که قبلا صورت گرفته به صورت فرهنگ الان شده تبدیل به قانون شده برای اینکه محیط زیست حفظ بشه، برای اینکه ما هزینه کمتری برای نگهداری محیط زیستمون بدیم. چقدر از این رفتار این سمنها تبدیل به قانون شده؟ من منظورم سیاست‌های کلی محیط زیست نیست که فکر می‌کنم 5 6 سال پیش بود مقام معظم رهبری ابلاغ کردن. منظورم قانون هوای پاک نیست. منظورم قانونی است که با زیست همه ما مردم عجین شده باشه.
پرتاب زباله رو که قطعا میدونین الان جز بله. جرایم هستش.
اما ندیدم کسی جریمه بشه.
ضمانت اجرایی اینها بسیار مهمه. ببین محیط زیست از یک جهت متاسفانه گاهی مهجور واقع میشه به دلیل اینکه همه فعالیت‌های سازمان وزارت محیط زیست، اگر نگم شاید حیات وحش رو به نوعی جداش بکنیم
بله.
که 95% به عهده خود سازمان وزارت محیط زیست، بقیه حوزه ها واقعا به یک در واقع تفاهم و همکاری بین دستگاهی نیاز داره.
یعنی تبدیل به قانون نشده.
ببین همین پرتاب زباله قانونه اما ضمانت اجرایی نداره.
خب بالاخره رئیس سازمان وزارت محیط زیست معاون رئیس جمهوره.
بله.
در جلسات هیئت دولت شرکت بله. میکنه. میتونه اینها رو تبدیل کنه به یک لایحه‌ای از سوی دولت به مجلس بفرسته تبدیل به قانون بشه، اما اتفاق نیفتاده.
ببینید همونطور که عرض کردم خدمت شما، ببین سازمان وزارت محیط زیست چون در خیلی از موارد در واقع یه جورایی بهش به صورت یک نیروی بازدارنده نگاه میشه،
خوب.
مقاومت جلوی اون خیلی زیاده.
حالا چرا این نگاه تو کشور توسعه یافته نیست؟ اونا که بازدارندگیشون بیشتره خانم مهدی آقایی.
بله خب این خیلی قابل بررسیه که باید ببینیم اونجا چه اتفاقی میفته.
خیلی متشکرم از شما سرکار خانم ژیلان مهدی آقایی. اینجا رادیو اقتصاد، برنامه بر مدار مصرف. سامانه پیام کوتاه ما 30036 37.
با مصرف پلاستیک صدای طبیعت را نخراشیم.
به عنوان جنبندی و در وامش گفت کلام آخر، مردم از این برنامه بایستی چه نتیجه بگیرن؟
انتظار ما اینه و البته ما باید تلاش بکنیم تا این انتظاری که بنده عرض میکنم خدمتتون اتفاق بیفته. ما با عامه مردم ارتباط داریم. اگر همه مردم براشون، حداقل اکثریت مردم براشون محیط زیست اون ارزش واقعی رو که داره پیدا نکنه، برابر با ارزش‌های اصیل زندگیشون نشه، اگر که مردم محیط زیست رو اونجور که باید نشناسن، دانش و آگاهی کافی در زمینه محیط زیست، فاکتورهای محیط زیست، این که محیط زیست همه زندگی ماست پیدا نکنن، قطعاً ما در سازمان حفاظت محیط زیست هر چقدر هم تلاش کنیم به نتیجه نخواهیم رسید. بگیم این کار باید اون کار نباید، هیچ تأثیری نخواهد گذاشت. ما البته در بخش آموزش‌های عمومی به نتایجی رسیدیم که امیدوارم در سال پیش رو بتونیم به اون نتایجی که مد نظرمون هست با برنامه‌ریزی که داریم که به طور غیر مستقیم بتونیم مردم رو آشناتر بکنیم و اهمیت محیط زیست رو در حوزه‌های مختلفش، آب، هوا، خاک، تنوع زیستی، در همه این حوزه‌ها بتونیم بیشتر وارد کنیم به جامعه، به اون بخش از جامعه که مخاطب اصلی ما هستن و اونها عامه مردمن، که چون اعتقاد داریم اگر این دانش رو بتونیم روش کار بکنیم، این دانش رو افزایش بدیم، مطالبه‌گری مردم ما رو قدرتمند خواهد کرد.
خیلی متشکرم از شما سرکار ژیلا مهدی آقایی، مدیر کل محترم دفتر مشارکت‌های مردمی و مسئولیت‌های اجتماعی سازمان وزارت محیط زیست. امیدوارم یه روزی عنوان مسئولیت اجتماعی تبدیل شه به یک عنوان بازدارنده، که وقتی به هر شهروندی از مسئولیت اجتماعی گفتیم یا حرف و سخن زدیم دربارش، بدون مسئولیت اجتماعی یعنی رعایت نکردن اون دادن تاوان هست و تاوانی بیش از دست دادن محیط زیست هست. خیلی متشکرم ازتون خانم مهدی آقایی، براتون روز موفقی هستم.
ممنونم از شما و برنامه خوبه.
خواهش میکنم. و از شما شنوندگان ارجمند که شنونده برمدار مصرف بودید. به اتفاق مهمان محترم برنامه و همه همکارانم، ضمن آرزوی ساعات و اوقاتی خوش از شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
بازار ایرونی پر از صفا و مردونگی کاسبای ایرونی، پر از حرکت و پویایی، پر از غیرت، پر از برکت. تو تک تک حجره‌هاش که قدم می‌ذاری، غرور تمام وجودت رو فرا می‌گیره. با دیدن کالاهایی که توسط هنرمند و صنعتگر ایرونی تولید شده،
دست تو دست هم می‌ذاریم، دنیایی تازه می‌سازیم. تو مسیر دین و میهن حاضریم که جون ببازیم، سختی ها رو جا میذاریم، اگه کوه اگه سنگه، توی جاده های روشن هم سفر شدن قشنگه، هم سفر شدن قشنگه.
بازار ایرونی شنبه تا چهارشنبه رأس ساعت 11، رادیو اقتصاد.
شب بخیر شنوندگان عزیز، از پخش شبکه رادیویی اقتصاد در خدمت شما بزرگواران هستیم. امیدواریم هر جا که هستید در صحت و سلامتی باشید. اگر در منزل هستید یا در محل کار یا در حال رانندگی، ما برای شما آرزوی توفیق، سلامتی و برکت داریم. ما رو تا ساعت 6 بامداد همراهی بفرمایید و پل‌های ارتباطی این شبکه رادیویی، شماره تلفن 22 65 25 25 و سامانه پیام کوتاه